بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. ملعقبت لأهل التقوى والیقین والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا حبیب اله العالمین ابی القاسم المصطفی محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته على أئمة الهداة المهديين المكرمين المنتجبين لا سيما بقية الله المنتظر حجة ابن الحسن العسكري أجل الله تعالى له الفرج. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا جبرائيل إذني. فقال یا محمد اش ما شئت فانک میت و احبب ما شئت فانک مفارقه و عمل ما شئت فانک ملاقیه. تقدیم به ساحت مقدس رسول معظم اسلام صلوات ختم نمایید. انشاءالله خداوند سبحان از برکات حضور و شرکت در این مجالس و محافل و این ایام و لیالی عاقبت امر همه ماها رو ختم به خیر قرار دهند، جهت شادی و ترویح ارواح طیبه علما، شهدا، روح ملکوتی حضرت امام اعلی الله مقامه، در گذشتگان از این مجالس، منصوبین به حضار محترم، عزیزانی که از آغاز تأسیس این روزه در این بازار نقش‌آفرینی داشتند، خدمت کردند، به جوار رحمت الهی شتافتند، مبلغین، نائحین، خادمین، شادی روح همه رفتگان، اعلام علماء این شهر، حضرات آیات عظام، محلاتی، شیرازی، حدائق، شهید درس غیب، سامنی، اعلی الله مقامهم جمیعا، تقدیم به ساحت مقدس سالار شهیدان صلوات قراتری ختم نمایید. در دو سه جلسه قبل اشاره کردیم به نقش موعظه در زندگی بشر. علمای علم اخلاق میگن انسانهایی که به وظائفشون عمل نمی کنند از دو حال خارج نیستند، یا جاهلند یا غافل. جاهل یعنی کسی که نمی داند، مثلا مسئله رو بلد نیست، وقتی هم حکم خدا رو بهش میگی اطاعت میکنی. یه بخشی از جوانهای جامعه ما جاهلند، پدر و مادر نگفتن. جوان آمده میگه من 40 سالمه غسل بلد نیستم. این تو خونه کی بزرگ شده؟ پدران دیروز ما احکام شرعیه مثل نماز، مثل غسل، مثل خمس، مثل طهارت، مثل آداب تجارت رو به بچه هاشون یاد میدادن. امروز متاسفانه یه وضعی شده که فقط ما فکر میکنیم پدریم که خوب پول در بیاریم، پدریم که امکانات فراهم کنیم، مادریم که غذاهای بروز بپزیم، بچه هامونم بچه های موفق به بچه‌ای گفته میشود که فقط معدل 20، دانش آموز ممتاز تو درس نه تو اخلاق. فرزندمون بره دانشگاه غمی نداریم، اما اگر در دانشگاه معرفت مردود شد عین خیالمون نیست. این دردیست که امروز تو جامعه ماست. لذا پدرها مادرها وظیفه دارید مسائل دینی که خودتون میدونید به جوانهاتون بگید. آقا آمده 40 سالش لیسانس داره میگه من اینجوری غسل میکردم، گفتم غسلات باطله. نظر مرجعش پرسیدیم گفتن 25 سال این جنوب میگشته، برو نمازاتو از سر بگیر. و چرا پدر نگی این مسائل رو؟ چرا احکام شرعیه رو نگیم؟ خب جاهل باید گفت، آشنا کرد، مسئله رو بفهمد، عمل کن. یه بخشی از مردم غافلن. غافل یعنی میدونه عمل نمی کنه، یادش میره، غفلت میکنه، میگه توجه نداشتم، یادم رفت. غافل رو میگن با دو چیز باید متوجهش کرد. پس جاهل رو باید با آگاهی دادن بیدار کرد. غافل اول موعظه، دوم ذکر. موعظه همین جلسات، همین مجالس، مجالس موعظه است. شاید شما خیلی چیزایی هم که بنده رو منبر میگم قطعا بلدید، میدونید، شنیدید، ولی یه وقت انسان توجه نداره. میگن بیا تو جلسات موعظه بشین، یادآوری بشود، آقا به خودت بیای. این ارزش مجالس موعظه است. ببینید مسئله مردن رو ما هممون میدونیم. الان تو این جمع کسی هست بگه مرگ یعنی چه؟ اصلا رو کره زمین شما کاری به اسلام نداره، کاری به ادیان آسمانی مسیحیت و یهودیت نداره. حتی لائیکش، سربش، آتش پرست هندو همه قبول دارن که میمیرن. پیغمبر فرمود یقینی ترین مسئله موجود در عالم مسئله مرگه. اما چقدر مردم به یاد مردنشونن و چقدر برای مردن کار میکنن؟ این میشه غفلت. خب انسان‌های غافل یکی از چیزهایی که بیدارشون میکنه موعظه است، جلسات وعظ. حالا یه وقت جلسات عمومی مثل این مجالسه و یه وقتی آیون نشستید نزد بزرگی، نزد آقایی، پدری، پدر بزرگی، بگید نصیحتم کن، یه چیزی به ما بگو. اصلا این روش اصحاب رسول خدا بود. خود ائمه گاهی اوقات برای که به ما درس بدن، آقا امیرالمومنین بعضی اوقات به بعضی از اصحابشون گفتن ما رو نصیحت کنید. آیت الله العظمای میلانی مرجع تقلید، شیخ رجب علی خیاط، خیاطی است در تهران، رفت مشهد برای دستبوسی خدمت این مرجع بزرگ. میگن وقتی خدمت آیت الله میلانی نشست، آیت الله میلانی گفتن آیا عاشق رجب علی خیاط یه نصیحتی کن به ما. مرجع تقلید آیت الله العظما، آقا تعارف نداره که. یه وقت میبینی بابای خیاط میزنه برات تو خال، یه چیزی هم به آیت الله میلانی گفت که تا مدتی ایشون گریه میکرد. گو حضرت آیت الله میلانی شما همه چیزت خوب است و درست، اما یه چیزی میگم رعایت کنید، وجوهاتی که میاد دستتون رو زیاد نگه ندارید، برسونید به محلش. وجوهات رو پیش خودتون خیلی نگه ندارید، اینا مال مردمه، مال ساداته، مال فقراست، برسه به دست اهلش. آقا یه وقت خمس بده کارم میگم، آقا حالا امروز، فردا، هفته دیگه، یک ماه دیگه، بابا یه وقت میگه سید فقیری، شخص مستمندی، این حقش تو مال توست، نمیدی، بعد قیامت باید جواب بدی. میگن این حرفو که به آیت الله میلانی زد خیلی ایشون گریه کرد. بعد مرحوم آیت الله میلانی فرمود مردان خدا وقتی نصیحتم میکنن میدونن چی بگن. آیون ما که آیت الله میلانی نمیشیم، بعدمون نیاد اگه یک کسی اومد دو تا کلمه حق گفت ناراحت نشد. حالا من امروز میخوام یکی از اون نصیحت های خوبی که پیغمبر از جبرئیل خواستن و جبرئیل به پیغمبر کرد. ببینید مقام پیغمبر کجا، مقام جبرئیل کجا. جبرئیل ها خادم رسول الله هستن، جبرئیل ها به طفیل وجود پیغمبر مخلوقن و آفریده شدن، اما رسول الله با اون عظمت به جبرئیل میفرماد اذنی نصیحتم کن. جبرئیل سه چیز به پیغمبر گفت، اینو خوب عنایت کنید. عرض کرد یا محمد اشما شئت فَإِنَّكَ مَيِّتْ، هر چه زندگانی کنی روزی خواهی مرد. نصیحت اول، مردم یادتون نرود که یه روز میمیرید، دور از جونتون، انشاءالله 120 سال. حالا 120 سال دایی دور از حاجته، با این اوضاع و هوای آلوده و عدم نزول باران و فکرهای فراوان و غذاهای شیمیایی، الحمدلله رب العالمین. حالا کفران نعمت خدا رو نمی کنیم، حالا میگیم انشاءالله خدا طول عمر بده، روایت هم داریم از خدا بخوای طول عمر، اما چه طول عمری؟ طول عمری که تو جهت خدا باشه ها. مردم عمر طولانی اگر در مسیر بیگانگی با خدا باشد، جز نکبت و بدبختی آخرت چیز دیگری نیست. امام سجاد هم تو دعای مکارم الاخلاق به خدا عرض می کند و امرنی فی طاعتک، خدا یا طول عمر میخوام تو خطت، تو جهت شما، تو طاعت شما. اگر عمر من در جهت استفاده شیطان داره قرار میگیرد، خدا یا جانم رو بگیر قبل از اینکه غضبت بیاد طرفم. میتونی اینجوری با خدا حرف بزنی؟ ببین خدا، تو الان اگه تو خط شما هستیم قبول داریم، بازم طول عمر بده. اگه نیستیم همین الان اسرائیل رو بفرست. خیلی مرد میخواد کسی اینجوری حرف بزنه. خب بالاخره پایان این دنیا رفتنه. نوح، حضرت جبرئیل نوح رو دید. اینا نصیحت های ناب تاریخ بشنوید. جبرئیل به حضرت نوح گفت یا اطول الانبیا کیفه وجدت دنیا. مستحضرید حضرت نوح در بین همه انبیا جزء مؤمرین انبیاست، یعنی کسانی که خیلی عمر کرد، 950 سال فقط پیامبری کرد، 950 سال حضرت نوح فقط پیغمبری کرد. توی 950 سال میدون چند نفر تربیت شدن؟ خیلی تعجبه، 100 نفر. حالا ما میخوام یه منبر بیریم، یه دفعه همه پومنبریان بشن نماز شب خون، خیلی توقعمون بالاست. نوح اولوالعزم تو 950 سال 100 تا آدم تربیت کرد. عجب امت سنگدلی هم داشته حضرت نوح، که از تو کانون خانواده همسرش هم مخالفش بود. و چه صبری نوح داشت. ما یه جلسه، دو جلسه، یه روز، دو روز، یه هفته، یه ماه، یه سال با یکی حرف میزنیم ولش میکنیم. نوح 950 سال کار کرد. جبرئیل به حضرت نوح گفت آیی که از همه انبیا بیشتر عمر کردی، دنیا رو چگونه دیدی؟ حضرت نوح فرمود کدار لها بابان، دنیا مثل یه خانه دو در است. دخلت من احده اما و خرجت من الاخر، از یه در مردم میان داخل در ولادت، از یه در میرن بیرون در وفات، تولد مرگ. حالا مدت اقامت تو این دنیا فرق میکنه، یکی 50 سال، یکی بعد به تولد میمیره، یکی 10 ساله میمیره، یکی 100 سال عمر میکند، یکی همانند نوح بالای 1000 سال زندگی میکند. آقا خانم بالاخره با تشریفات رو از این دنیا ببری. این ملک که میبینی گاه از تو و گاه از من، جاوید نخواهد ماند، خواه از تو و خواه از من. جبرئیل هم به پیغمبر عرض کرد یا رسول الله، نصیحت اول، هر چه زندگی کنی آخرش مرگ، و مردم خودتون رو برای رفتن آماده کنید. این نکته اول، مردن رو فراموش نکنید. و یه جمله باز اینجا اضافه کنم، کسانی که مرگ رو فراموش نمی کنن، واجباتشون زمین نمی ماند. ببینید، اونی که باورشه که یه روز میمیره زیر دین مردم نمیمونه، اونی که باورش یه روز میمیرد نماز قضا ندارد، اونی که باورش میمیرد اگر حق کشی کرده جبران میکند، تلاش میکند در راستای انجام وظایف. یه سوالی هم که خیلی ها میپرسن، آقا ما تو نماز حواسامون پرت میشه. اصلا یکی از روشهایی که حضور قلب تو نماز میاد، پیغمبر به ابازر فرمود یا ابازر، سلام علیکم، سل صلات مودع. میخواید تو نمازاتون حواساتون جمع بشه، پراکنده نباشد، وقتی نماز میخواید بخونید نمازتون رو فرض کنید آخرین نماز زندگیتونه. فرض کنید، حالا سند که دست ما ندادن که چند سال دیگه هستیم، یه دقیقه دیگه ما معلوم نیست، بگید شاید این آخرین توفیق من در پیشگاه خداست، دیگه فرصت نماز خوندن نداشته باشم، ببین حواست جمع میشه یا نه. حج میری بگو شاید آخرین فرصتمه، زیارت میری بگو شاید آخرین زیارتمه. اگر این مردن یاد انسانها نرود کارها سامان پیدا میکنن. خب این نصیحت اول. نصیحت دوم، حضرت جبرائیل فرمود و اعمل ما شئت فانک ملاقیه. یا رسول الله هر کاری بکنی نتیجهشو میبینی. آیون دنیا دکندکاست خواهرها، دنیا مثل آینه است. دخترای جوان، با مادر شوهرت خوب تا کردی، فردا خدا یه عروسی بهت میده خوب باید تا میکنه. بد رفتار کردی، فردا میذارن تو سفره زندگیت. از اون طرف مادر شوهر اگر خوب عمل کردی با عروس مردم، با دخترت خوب عمل میکنن، فردا دست تو هم میره زیر سنگ دیگرانا. سخت گرفتید، سخت بهتون میگیرن. احسان کردید، احسان میکنن. محبت کردی، محبتت میکنن. ظلم کردی، بهت ظلم میکنن. آسان کاراتونو میبینید. میگن به انوشیروان گفتن درس عدالت محوری رو شما از کی یاد گرفتی؟ انوشیروان در بین سلاطین ایران معروف به عدالته، گرچه حالا 100% هم علیه السلام نیست، چون نکاتی رو تاریخ نقل میکند که ایرادهایی هم به اینها وارد بوده. اما خب در بین بقیه سلاطین که میکشتن و از سرها مناره میساختن و جنایت میکردن، انوشیروان حاکم عادلی بوده. مثلا کریم خان زند تو شیراز انصافا در بین پادشاهان ایران خیلی آدم متواضع، خدوم و دلسوز و مردم نوازی بوده. به انوشیروان گفتن درس عدالت رو شما از کی یاد گرفتی؟ گفت من 10-12 سالم بود رفتم تو صحرا برای تفریح، یه صحنه دیدم شد درس عدالت محوری. گفت دیدم که یک موری چیزی رو دم دهانش گرفته بود داشت میرفت. مورچه‌ای، پرنده کوچکی آمد این مور رو صید کرد، بین منقارش پرواز کرد. گفت تا این پرنده داشت میرفت بالا، یک بازی آمد این پرنده رو صید کرد. این باز شکاری داشت میرفت بالا اوج بگیرد، یه شکارچی بود سوار اسب، با تیر این باز شکاری رو زد. یه مقدار رفت جلوتر، یه پرنده ای از زیر یه بته خاری پرید، اسب شکارچی رم کرد، شکارچی افتاد پایین، دستش شکست. اسب یه چند متر رفت جلوتر، پای اسبم رفت توی چاله، پای اسبم شکست. گفتم الله اکبر. حالا الله اکبر رو من میگم، عالم چه عالم منظمی است. میگی دیدم این مور رو پرنده ای صید کرد، پرنده رو بازی صید کرد، باز هدف تیر قرار گرفت، شکارچی افتاد دستش شکست، اسب زمین خورد پاش شکست. آیا اون عالم اینجوریست؟ این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها. قرآن می فرماد اگه خوبی کردید به خودتون خوبی کردید، بدی هم به خودت داری بدی میکنی. ما اینو نمی فهمیم بعضیامون حالیمون نیست، داریم غیبت میکنیم، داریم خودمونو خراب میکنیم. قرآن میفرماد اگر دروغ گفتی داری خودتو ضایع میکنی. اگر مال حرام آوردی تو سفره زندگی، داری آتش به زندگی خودت میزنی. اگر ظلم به دیگری کردی به خودت داری ظلم میکنی. و ان اسأتم فلها. اتفاقا این آیه یک داستان عجیبی هم دارد. میگن همین آیه مرحوم نهاوندی مینویسد، یکی از مسلمانها زمان پیغمبر این آیه رو زیاد میخوند، ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. خوبی کردی به خودت خوبی کردی، بدی کردی به خودت بدی کردی. از مکافات عمل غافل مشو، گندم از گندم بروید جو ز جو. ای آقای مسلمان میگن یه همسایه یهودی داشت. خب خانه های اون موقع هم که دیوارای اینجوری نبود و خانه های به این بزرگی نبود، دیوارای کوتاه، گاهی اوقات صدای این آقا میرفت تو خونه یه همسایه که آیه رو میخوند، ان احسنتم احسنتم لانفسکم. زن اون آقای یهودی هی میشنید این آیه رو. مدت این مسلمون همسایه این یهودی ها شده بود. این خانم گفت من باید به این ثابت کنم که این کلام خدا دروغه، نعوذ بالله. یه روز خب این آقای مسلمون یه زمینی داشت، میرفت سر زمین کار میکرد، زراعت میکرد. یه شب این خانم یهودی آمد به این آقای مسلمان گفت آقا شما همسایه ما هستید، حق همسایگی دارید، من دلم میخواد فردا نهارتون رو مهمان من باشید. شما برای فردا که میخواید بیره سر زمین نهار مهمون ما. گفت نه زحمت نکشید. گفت نه چه زحمتی. این خانم یهودی یه غذای درست کرد، غذا رو هم سمی کرد، گذاشت لای یه قطعه نان، صبح داد دست این بیچاره مسلمان غافل از همه جا. اما خدا که بیدار هست، خدا که می داند، گیرم که خلق را بفریبد فریفتی، با دست انتقام طبیعت چه می کنی؟ مردم نمی فهمن، خدام نعوذ بالله نمی فهمه، امام زمانم نمی داند، کسی نیست، خدام نیست. خب این مسلمانم گرفت و رفت، رفت سر زمین مشغول کار شد و زور شد و آمد سفره رو پهن کرد غذا بخوره. تا آمد لب به غذا بزند دید دوتا جوان از دور دست دارن میان. اینا آمدن گفتن ما میخواییم بریم مدینه، گفت غذایی هست اگر مایلید بفرمود غذا. گفتن اتفاق ما گرسنه هستیم. گفت بفرمود شما بخورید. رو اون صفای باطن خودش نشست و اونها هم نشستن، غذا رو اون دوتا جوان خوردن، خودش هم با یه تکه نان خودش نهارش رو تمام کرد. این دوتا جوان هم تشکر کردن رفتن. اینم از که شد از سر زمین حرکت کرد آمد منزل، وارد خانه که شد دید صدای شیون از تو خانه یهودی بلنده. به خانمش گفت چه خبره؟ گفت این همسایه یهودی ما دوتا جوان داشتن که سالها رفته بودن مسافرت، امروز بعد از سالها از سفر آمدن، تا رسیدن تو خانه هر دو افتادن مردن. آیون ایمان باید آورد به قرآن. این قرآن کلام وحی. این دوید و رفت تو خانه همسایه، دید دوتا جنازه هم، دوتا جوانی که زور مهمانش بودن. زن یهودی آمد جلو گفت غذایی که من برای شما آماده کردم چه کردی؟ دید زنده است. گفت دادم به همین دوتا پسرات، من نمیدونستم اینا بچه های تو هستن. آمدن گفتن گرسنه ایم، گفتن بفرمایید غذا بخورید. این زن یهودی زد به سر خودش گفت صدق الله العلی العظیم، راست میگوید خدای علی عظیم که ان احسنتم احسنتم لانفسکم و ان اسأتم فلها. احسان کردی به خودت کردی. حاجی اگه 1000 تومن دادی دسته یه فرد فقیر، فقیر رو نبین، داری به خودت کمک میکنی. مردم نگاهتون اینجوری بکنید، اگر زیر بغل ضعیفی رو گرفتی زیر بغل خودتو داری میگیری، اگر زبان خیر گذاشتی برا خودت داری زبان خیر میذاری. خدا رحمت کند امام رو میفرمودن وقتی ناراحت باشید که کسی سراغتون نیاد، مشکلی رو حل نکنی، گرهی رو باز نکنی، حاجتی رو برآورده نکنی. وای به حال اون کسی که کسی بهش مراجعه نمی کند، در خانهشو نمیزنن، مردم حاجاتشون رو و رفع گرفتاریشون ازشون نمیخوان. حاجت الناس الیکم رحمت الله علیکم، حاجت مردم رحمت خدا سختتون نشه. خدا یه گوشه ای از کار خداییش هم میده دست من و شما. خدا میگه من میتونم بندامو اداره کنم، حالا میخوام ببینم توی خوش انصاف اینی که دستت دادم یه خوردهش رو خرج میکنی، تو هم یه مشکلی رو حل میکنی. بکنید ببینید خدا چه میکند. میگن همین آیه سبب شد که این خانواده یهودی مسلمان شدن، ایمان آوردن به قرآن. جبرئیل به پیغمبر عرض میکند یا رسول الله و عمل ماشد فا انک ملاقی، هر کاری بکنی نتیجهشو میبینی، آثارشو میبینی در این نظام دنیا. حالا گاهی اوقات ما آثار رو میبینیم، متوجه نیستیم که نتیجه کدوم کار ماست. حضرت آیت الله مظاهری نقل میکردن تو بازار اصفهان یه تاجری بود. حالا بعضی ها پناه بر خدا میخوان نعوذ بالله خدا رو هم فریب بدن. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. شما خودعه میکنید، چاره اندیشی میکنید، کسی حریف خدا نیست. آیت الله مظاهری میگفتن این وقتی مشتری میخواست از جنس بخره، این آدم رندی بود، نرخ به مشتری نمیگفت. مشتری میگفت آقا این چقدر؟ میگفت چند میخری؟ نمیگفت چنده، میگفت چند میخری؟ فقال شاید مشتری بالاتر از اون چیزی که ما میخوایم گفت، شاید به نفعمون شد. مشتری مثلا میگفت که این کیلویی مثلا یه تومن، میگفت برو بالاتر. میگفت 11 ریال، میگفت برو بالاتر. 12 ریال، برو بالاتر. آقا این برو بالاتر، برو بالاتر جنس میفروخت. این تجارت گندم داشت. اصفهان دوچار قحطی شد، مردم هم مجبور شدن بیان از این گندم بخرن. خب بیچاره ها معطل نانشون بودن، هی می آمدن ازش گندم بخرن، هی می گفت برو بالاتر، برو بالاتر، برو بالاتر. به اعلل قیم این گندم ها رو به این ملت بیچاره قحطی زده غالب کرد. عزیزانی که دستتون تو مایه تاج مردمه، آذوقه، آذوقه خوراک، حواستون باشه سخت گرفتید میپیچونن زندگیتونو. خیلی هم دارو خوراک اینا که اسلام فرماد احتکار اگر شد، اسلام هم برخورد قانونی داره. خب این آقا با این برو بالاتر، برو بالاتر ها شد میلیارده. خدا تو قرآن میفرماد ما به ظالمین فرصت میدیم یه چند سبایی خودشونو نشون بدن، زودی جانشونو نمیگیریم که فردای قیامت هم گله نکنن. خدا یا فرصت میدادی توبه میکردیم بر میگشتیم، شما تو گناه جون ما رو گرفتی فرصتمونم ندادی. خدا شم رو رو سینه امام حسین جانشو نمیگیرن، فرصتش میدن. زشترین جنایات تاریخ اتفاق میفتد خدا فرصت میده. سالها بعد شم مجازات شد، عبیدالله ابن زیاد، یزید، عمر سعد. خدا ظالم رو در حین ظلم مجازات نمی کنه، یه خود فرصت میدن بینن چه کار میکنه. آقای شد میلیاردر. آیت الله مظاهری میگفتن که یک دانه ای چرکین سر انگشت شست پاش زد، این پیش پزشک معالج. دکتر معالجش گفت که آقا این عفونت به استخوان پات سرایت کرد، باید قطع کنن این پا رو. این نه یک عمر عادتش بود کلا سر مردم میذاش، میخواست اینجا سر آقای دکترم کلا بذاره. انگشت شستش رو گرفت گفت از اینجا میخواید قطع کنید؟ دکتر گفت برو بالاتر. دست گذاشت رو قوزک پاش گفت از اینجا میخواید قطع کنید؟ گفت برو بالاتر. دست گذاشت رو کاسه زانون گفت از اینجا؟ گفت برو بالاتر. حتی اون دکتر بدون قصد میگفتا، خدا بر زبان اون دکتر جاری کرد این اصطلاح رو. یه عمر تحویل مردم دادی، حالا میدن تحویلت. ایشون گفتن دوتا پاشو از رونش قد کردن، با همون مرضم مرد و خوب نشد. حالا این مکافات دنیاش، باش تا صبح دولتت بدم. که این هنوز از نتایج سحر است. مردم حواستون باشه اخلاق تو خونتون چطوره؟ با زنت زور میگی؟ زور میشنوی؟ آقا تو خونه زور به زنت میگی؟ زورت به زنت میرسه؟ میای تو بازار یه بالا دستی زور بهت میگه که نتونی نفس بکشی. آقا یه کارمند به بچه‌هات ظلم میکنی، مدیر گوشتو میپیچونه. دست بالای دست بسیار است، در جهان شیوه مست بسیار است. حواستون باشه آقا، بدی نکنی که بدی میبینید. مال بردی مالتو میبرن، زندگی خراب کردی زندگیتو خراب میکنن، آبرو بردی آبروتو میبرن، آبرو دادی آبرود میدن. این نظام دنیاست. و سومین نصیحت، جبرئیل عرض کرد یا رسول الله و احبب ما شئت فانک مفارقه. یا رسول الله هر چی رو که دوست میداری یه روز ازش جدا میشی. آیون این لباس ها، خواهرا زیورا، لباس ها آیون، همه رو باید بذارید و برید. خیلی به لباس دل نبند، به خانت وابسته نشو، به حجره تو بازار دل مبند، به وسیله نقلیت وابسته نباش. فقط وابستگی مطلقتون مردم به خدا باشد و بس. وابسته اگر به غیر خدا شدید کار دستتون میده، کار دستتون میده. امام صادق فرمود القلب حرم الله لا تسکن حرم الله غیر الله. مردم قلب حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو راه ندید. حتی بچه هاتون رو دوست بدارید. اتفاقا اونهایی که بنده خوبی برای خدا هستن بچه هاشون رو درست دوست میدارن. ببین ما بچه هامون رو بعضی ها با محبت زیادی خرابشون میکنیم، تربیت غلط میکنیم، این اشتباست. مثل که کسی رو خیلی دوست میداره، اینقدر غذا بده بخوره به این بیچاره که دل درد بگیره، این که بده. که محبت معتدل، انسان میگه عزیزم دوستت میدارم برای خدا، در راه خدا اسباب توفیقات تو فراهم میکنم، اما اگه یه جا دیدم از دین و خدا و معرفتم داری میبری باید نیستم. این میشه محبت معتدلانه. بچه هاتون رو دوست بدارید، ولی یه روز باید بچه ها رو بذارید و برید، خانه رو باید بذارید و برید، زندگی رو باید بذارید و برید. یه سری به این قبرستان ها بزنید، میت رو میبینید خلع سلاش میکنن، با یه دست کفنی میره تو قبر. مفارقه، روز فراقم خواهد رسید. و یه رفیقی برای خودتون انتخاب کنید که ازتون جدا نشود، و اون رفیق عمل خیره. تنها چیزی که خواهران من، برادران من، حضرت عزرائیل هم نمیتونه ازتون بگیره اعمالتونه. پولاتونو که میگیرن، خونه هاتونو که میگیرن، زندگیتونو که میبرن، تازه گاهی اوقات دعوا هم میشود، کم گذای زیاد داد، به فلانی نباد میداد، به این اینطور داد، تازه تعیین تکلیف هم میخوان بکنن. من میلیارده تو شیراز سراغ داشتم، ورثش مهجور و تصرفش کردن. میدونید چرا؟ این بنده خدا رو یه مقدار زمین داد به یه مرکز آموزشی، آخر عمرش بود، رفتن اینا دادگاه زد و بند کردن، گفتن این آقا دیوونه شده، دیوانه است، مهجور، تمام حسابای بانکیشو مسدود کردن، تمام اموالشو مسدود کردن، فقط بیچاره یه نفسی میکشید. برای 10,000 تومن پول باید همین ورثه پولش میدادن. یه وقت رفتم دیدنش، نشسته بود، یکی از همین ورثه هاشم اومده بود به من گفت آی حدایق به این بی انصافا بگید یک ریال این پولا مال شماست، زحمت هاشو من کشیدم، حالا من دیوانه شدم. آدمی که آیون جریان 70 سال قبل شیراز یادش بود، عاقل، این مال دنیاست. امیرالمومنین فرمود دنیاتون، اموالتون دو تا سرنوشت داره، اموالتون یا حوادث روزگار ازتون میگیره، یه دفعه اتفاقی میفته، آقا ورشکست میشه، مریض میشه، دزد میبره، جریانی پیش میاد، میبرن دیگه، رفت. همین چند روز قبل توی مجلسی بودیم، آجای مسله، یا آقای اومد گو آقا مادرم جواهراتی داشته، طلاهای قدیمی دزد برده و این خیلی ناراحت، حالا شما یه اشاره کنی بنده خدا تسکین پیدا کند. بالاخره اینجوری است، یه وقت میبینی دزد میاد میبره، یه وقتی اتفاقاتی میفته که اینا از دست انسان میرود، یه وقت گم میشود، یا حوادث میبرد، یا خیلی زرنگ باشی نگهش داری تو این دنیای آشفته ازت نبرن نخورن، وارث میبره. غیر از اینه آقا وجه سومی مگه داره بگی؟ آیان هر چی رو دوست دارید ازش جدا میشه. حواستون باشه این دوستی هاتون افراطی نشود. مرحوم آیت الله آیاچخ محمد علی شاه آبادی استاد عرفان امام، مرحوم امام میفرمودن آی شاه آبادی یکی از بچه هاشو خیلی دوست می داشت، سالهای آخر اون فرموده بود من مدتها در خانه خدا التجا کردم، التماس کردم که خدا یا محبت این بچه رو تو وجود من یه خورده بیار پایین که موقع مردن کار دستم ندهم. ما داشتیم بعضیا به خاطر بچه هاشون کف گفتند و مردن، بعضی ها به خاطر مقامشون کف گفتند و مردن، بعضی ها به خاطر خانه و زندگی یه آجر خونش رو کم و زیاد کنن گوش فلک رو کر می کند. خب بنده خدا تو موقع مردن ششدنگش رو حضرت عزرائیل می خواد بذاره از تو جدا کنه، چجور می میری؟ چنان گاهی اوقات این تعلقات دنیایی ما را وابسته کرده، ما را مشغول کرده، غافل از این که یک روز باید جدا بشیم. یه جمله از امام بگم تمام. مرحوم امام فرمود مردم دو نوع می میرن. مردم سعی کنید نوع دوم بمیرید، حواسا جمع، دو نوع انسان ها میمیرن. یک، خدا نکنه اینجوری باشیم، عده‌ای را میبرن که من فکر میکنم اکثریت اینجوری هن. میبرن یعنی چه؟ یعنی آماده نیست، یعنی اگر همون موقع مردن میشد با این میت مصاحبه کرد که آقا داری میمیری و داری از زندگی و خانواده و همه چیز جدا میشی آماده هستی؟ میگفت نه، میگفت نبرید من رو، نمیخوام بمیرم. اینا رو میبرد، یعنی حضرت عزرائیل اینا رو میبرد، نمیروند. اما یه عده دیگر میروند، یعنی تا ملک الموت میفرماد تمام شد مدت اقامتت در دنیا، میگه مرگ اگر مرده است گو نزد من آی، تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، من از او عمری ستانم جاودان، او ز من دلقی ستاند رنگ رنگ. میگه ملک الموت میخوای بگیری بگیر، شما مگه از ما چی میگیری؟ یه خانه ششدنگ، یه اموال تو حساب، زن و بچه، اعتبار، ریاست. اما حضرت عزرائیل، من از تو چه میگیرم؟ من از تو عمر جاویدان را میگیرم، من از تو جوار رحمت حق را میگیرم، من از تو هم مجلس شدن با خاتم الانبیا محمد ابن عبدالله را میگیرم. نظر روایت داریم بنده های خوب خدا وقتی میخوان بمیرن یه خورده حزن میاد طرفشون، سختم هست از این خانه و زندگی و خانواده و نوه و نتیجه و همسر و برادر و خواهر، آدم وابسته است به اینا. شما یه حیوان، یه پرنده میارید تو منزلتون، یک سال شیش ماه تو منزل میمیره، تا مدتا ناراحتید، تا مدتا نگرانید. خب این دلیل بر پاکی درون انسان میکند که این بشر پاک عاطفی است، فطرتش فطرت الله است. خب حضار محترم، روایت داریم موقع مردن مؤمنین تا میان محزون بشن که حالا میخوان ما رو از همه اینا جدا کنن، تنها ببرن تو یک منزلگاه تاریکی به نام قبر، پرده میره کنار، خطاب میشود به این متوفا، این آقا، این خانم، میگن اگر از خانوادت، بستگانت، همسرت، زندگیت، دارائیت میخوای جدا بشی، ببین با کیا میخوای همنشین بشی. نگاه میکند اهل البیت رو میبیند، رسول خدا را میبیند، سید الشهدا را میبیند، خواهرا زهرای مرضیه، زینب سلام الله علیها. میگن اگر از خواهر و مادر و فرزندت داری خانم جدا میشی، همنشین فاطمه میشوی. اینجاست که قرآن میفرماید راضیتن مرضیه، راضی میرود. دعا کنید اینجوری بمیری، ملاقاتمون با مرگ این گونه باشد. یاران امام حسین همه این گونه بودند. شب عاشورا وقتی آقا فرمودن هر کی میخواد بره بره، یک نفرم نرفت شب عاشورا. به ابوالفضل فرمودن، به بقیه فرمودن، همه سخنرانی کردن. اول کسی که ایستاد صحبت کرد قمر بنی هاشم بود، سردار علقمه. عرض کرد یا ابا عبدالله لا ارانی الله بذالک ابدا، خدا نبیند ما رو در حالی که به شما پشت کنیم. این زندگی است که در راه شما جان بدیم. این جان دادن و مردن مرگ نیست. زنده را زنده نگویند که مرگ از پی اوست، بلکه زنده است شهیدی که حیاتش ز قفاست. حیات از دنبال این مردن برای ما داره میاد. زهیر صحبت کرد، مسلم ابن اوسجه صحبت کرد، این سردار خوشبخت زهیر ابن قین. و پسر پیغمبر به خدا قسم یک جان قابلیت فدا شدن در راه شما رو نداره. من دوست داشتم اقتل، کشته می شدم، ثم احرق، آتشم می زدن، دوباره زنده می شدم، دوباره کشته می شدم، می سوزاندن، دوباره تا هزار مرتبه دوباره در راه شما شهید می شدم. نه یک مرتبه. پسر پیغمبر سخن از جان مگو، جان چیز ناچیز است. حالا زهیر که یک شخصیت بزرگی بود در بین عرب، حبیب، مسلم، اصحاب، امام حسین یه غلام ترک داره. خب امروز بریم در خانه این غلام ترک. مردم کارگر باشید امام حسین قبولتون داره. اصحاب الحسین آموختن که در خانه امام حسین خیلی عنوان کار نمی کنه. ایمان کار می کنه، تقوا کار می کنه. تقوا داشته باش، بنی هاشم باش، میای کنار امام حسین. ولی عده‌ای از بنی هاشم هم بودن نیامدن. تقوا، تقوا اینا رو میاره پای کار. تقوا داشته باش جوانت میشه مثل علی اکبر. تقوا داشته باش نوجوانت میشه مثل قاسم ابن الحسن. تقوا داشته باش سیاه افریقایی جون میاد در کنار اصحاب الحسین قرار میگیرد، که شما روز قیامت نگاه به مقام اصحاب الحسین میکنید غبطه میخورید. تقوا داشته باش دخترهای جوان مجلس میشه هانیه، اون عروس نو عروس 17 ساله‌ای که مسیحی بود 10 روز اسلام آورده بود. صاحب مال و سبتن مینویسد تنها زنی که تو کربلا شهید شد، شد جزء اصحاب الحسین. یه دختر عروس 17 ساله‌ای که از کل عروسی 16-17 روز بیشتر نمیگذشت و از اسلامش 10 روز شد اصحاب الحسین. امام حسین آمود در خانه ما، ما خریدار تقوا هستیم. تقوا داشته باشی، رئیس باشی میپذیریمت، مرعوس باشی میپذیریمت، غلام باشی در کنار ما هستی، بنی هاشم باشی عزیزی. آقا یه غلام ترک دارد، این غلام قاری قرآن بود. کان للحسین علیه السلام غلام ترکیون قاری القرآن، تو مکتب ولایت تربیت شده. صبح عاشورا وقتی تبل جنگ زده شد، آقا امام حسین صدا زدن این غلام آمد، فرمودن من بار بیعتم از دوشت برداشتم، شما برو، تو ترکی، عرب نیستی، غلامی، اینجا میمونی، ما اینجا شهید بشیم، شیعیان ما میان، بستگان ما میان، اینجا ما رو تنها نمیذارن، ولی تو فامیلت اینجا نیستن، اهل اینجا نیستی، من بخشیدم تو را، من بار بیعتمو برداشتم، شما جانتو بردار و برو. من نمیدونم آیون یه وقت تجربه شده تو زندگیتون توی مجلس خوبی بخواید برید بگن نیا، چقدر بهتون سخت میگذره؟ میگید من چمه که به من میگن نیا؟ یه وقت بخوای بیاید تو بازار، در بازار جلو تو بگیرن بگن خانم آقا شما وارد نشو، چقدر بهت بر میخوره؟ میگید در من چی دیدن که به من میگن نیا؟ آتش میگیره انسان. پیغمبر میخواست بره جنگ تبوک، رسول الله فرمود علی تو بمان در مدینه با سپاه نیا. عشق از چشمان امیر المؤمنین جاری شد. یا رسول الله در ما چی دیدید به ما میگید نیا؟ امیر المؤمنین شروع کرد گریه کردن. پیغمبر علی رو در آغوش گرفت، نوازش کرد، فرمود یا علی انت منی بمنزلت هارون من موسا. علی نگران نباش، تو نسبت به من مثل هارون نسبت به موسا هستی. علی جان مدینه در التهابه، من دارم میرم، منافقین میخوان توطئه کنن، هیچ کس نمیتونه منافقین رو مهار کنه جز شما. تو نماینده من در مدینه هستی، میخوام جلو آشوب و فتنه منافقین رو در نبودن من بگیری. آقا امام حسین به این غلام ترک صبح عاشورا گفتن برو، عشق از چشمان این غلام جاری شد، افتاد رو دست و پای سید الشهدا، گفت یا ابا عبدالله از ما چی دیدید به ما میگید برو؟ برم جواب خدا و پیغمبر و مادرت فاطمه رو قیامت چه بدم؟ بگن جان تو بردی، جانانت رو گذاشتی، عزیز زهرا رو تو کربلا تنها گذاشتی، خودت رفتی. شروع کرد گریه کردن و التماس کردن، امام بلندش کردن، دعا کردن در حقش، آرامش کردن. بعد این آمد، وقتی جنگ شروع شد این غلام اجازه جنگ گرفت، پیاده بود رفت طرف دشمن، آقام ایستادن دارن نگاه میکنن. امام مراقب این غلامن، مردم نگید غلام، صاحب دارد، مولا دارد، مولاش حسینه. من تو واقعه عاشورا اول موردی که امام حسین صورت به صورت کسی گذاشت، صورت به صورت این غلام بود، قبل از علی اکبر. یعنی اولین مرتبه ای که حسین ابن علی صورت به صورت شهید گذاشت، صورت به صورت این غلام بود. یعنی آی مردم عالم نگید این غلام کسی نداشت، کس بی کسان حسین است. این غلام رفت طرف میدان، مردانه جنگید، عده ای رو به خاک افکند، مجروح شد، افتاد روی زمین. تا مجروح شد آخه این نامردمان می آمدن جسارت می کردن به جسد شهدا، دین نداشتن، میخواستن سر شهدا رو قطع کنن. امام سریع می آمدن که اجساد شهدا رو بیارن تو دارالحرب، خیمه‌ای که اجساد مطهر شهدا نگهداری میشد. امام راوی میگد و مشل حسین سریعا الی مصرعه. سید الشهدا با سرعت آمد بالای سر این غلام ترک، فجلس عند رأسه، نشست امام بالای سر این غلام رو زمین. خاک شهیدان توست تاج سر بلبشر، حسین جان کین شهدا تا ابد، فخر بنی آدمان. حسین رو روانم، حسین آرام جانم، حسین آرام جانم. سید الشهدا نشست بالای سر غلام رو زمین. من یه گوشه از مقتل و مربوط به همین جریان بخوانم و التماس دعا. فبکل حسین علیه السلام، آقا شروع کرد گریه کردن بر حال این غلام. بگم مولا چه کرد؟ و وضع خده علی خده، صورت به صورت این غلام گذاشت. ای غلام نفس های آخرش بود، چشمهاشو بسته بود. ففتح عینی، و رعا الحسین علا صدره، یه وقت چشماشو باز کرد دید آقا آمده، عزیز فاطمه آمده، حسین آمده. حسینو بالای سر خودش دید، دید یوسف فاطمه صورت به صورتش گذاشته. یعنی آی مردم عالم، غلام هم در خانه ما مثل علی اکبر برا ما عزیزه. ای غلام دیگه قدرت سخن گفتن نداشت، فتبسم و سار روحه الی ربه، فقط تو چهره امام حسین یه تبسم کرد و جان داد. این تبسم میدونید یعنی چه؟ یعنی مردم عالم هم یه تشکر از امام بود، آقا من قابل نبودم سرمو به دامنت بگذاری، صورتت رو به صورتم بگذاری. یه معنای دیگم اینه مردم عالم، چه کسی امانند من این لیاقتو پیدا کرد عزیز زهرا صورت به صورتش بگذارد. بگیم آقا صورت به صورت غلام ترک گذاشتی، اما عصر عاشورا راوی میگه آمدم کنار گودی قتلگاه، دیدم حسین صورت به روی خاک. همه بگیم یا حسین.